بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قدریه که اسلاف معتزله بود ما زندگیش را خوندیم و از نظر ما قدریه یا افراد ناشناخته در تاریخ هن، هرچند اینها را متهم به تفویض کرده ان، ما فکر میکنیم که قدریه ای که میگفتن کسانی بودن که با جبری بودن اموی ها جنگ میکردن، طرفدار اختیار بودن، ولذا گفتیم قدریه اسلاف معتزله هست. قدریه دو معنا پیدا کرد، یا به معنی قائلین به قدرت، کسانی که میگن انسان دارای قدرت و استطاعته، و یا قدریه به معنی نفات القدر، قضا و قدر را نفی میکنن، اما نه نفی به معنای کلی، بلکه قضا و قدری که اختیار را از انسان سلب کنه. بعد خاطرتون باشد به اینجا رسیدیم که سه رساله به نام بدایات علم الکلام داریم. این سه رساله دوتاش طرفدار جبر، یکیش طرفدار اختیاری که قدریه است. اما اون یک رساله‌ای که طرفدار جبر، دو رساله‌ای که طرفدار جبر، یکی مال عمر ابن عبدالعزیز، دیگری هم مال حسن ابن محمد حنفیه است. چون اینها طرفدار جبرن در اینجا نیاوردیم، اینها مناسب با جلد اوله. و اما رساله‌ای که طرفدار اختیاره و باید اینها را بدایات علم الکلام شمرد، مال به اصطلاح اون شیعه معروف صاحب ابن عباد یا صاحب ابن عباد، کاف الکفاد صاحب ابن عباد، که این رساله در اختیار و رد جبریه داره. این رساله را ما در اینجا منعکس کردیم، بسیار رساله شیرین و لذیذ و اشکالات جبریه ها را میگوید و بعدرم به جوابش میپردازه. فکر میکنم آقایان اگر این سه صفحه اول را خودشون مطالعه کنن احتیاجی به تدریس نداره. متن رساله صاحب ابن عباد تا صفحه 113 به اصطلاح طول داره، سه صفحه. اجازه بدید اینا واگذار کنیم، خدا آقایون به دقت مطالعه کنن و از اینجا میفهمید که این وزیر چقدر تسلط بر آیات داشت. بخوانید شما این رساله سه صفحهش اینجاست، یک صفحه هم درس قبلی بود. ببینید این صاحب ابن عباد، این وزیر معروف دوران آل بویه، چه مقدار بر کلام و قرآن و آیات طرفین تسلط داشت، یعنی وزرای با سواد و با کمال و آگاه از قرآن و آگاه از مذاهب. ولذا دیگه مبحث قدریه را خاتمه می دهیم با همین رساله صاحب ابن عباد. خب قاعدتا آقایان انتظار دارن که بعد از قدریه وارد عقاید معتزله بشیم. قدریه که تمام شد وارد عقاید معتزله، چون اسلاف معتزله قدریه هستن. ولی آقایون اجازه بدن بین این اسلاف و بین این اولاد سه حرکت رجعی را سه حرکت ارتجاعی را متعرض بشیم، که در جامعه مسلمین سه حرکت ارتجاعی انجام گرفت. و حال اینکه حقش بود هنگامی که قدریه روی کار آمدن قدریه پیش ببرن، در این حالی که قدریه یک حرکت‌های روشنی و حرکت‌های ضد استبدادی بودن، قضا و قدر را که معاویه و امثال معاویه دستاویز میکرد رد میکردن، متاسفانه این حرکت مترقیانه متوقف شد. تا بین این حرکت مترقیانه و حرکت مترقیانه دیگر به نام معتزله، حرکت های رجعی در دل جامعه روئید. البته این حرکت ها همه جامعه را نگرفت، بالاخره در گوشه و کنار سه حرکت ارتجاعی یا ارتجاع به جبر، عقبگرد به جبر، یا عقبگرد به تدسیم و جسمانیت خداست. این سه حرکت ارتجاعی را اول همه نمی کنیم، الجهمیه. جهمیه اولین حرکتی است، اولین حرکت ارتجاعی است. جهمیه در دو کلمه خلاصه می شود، یک جبریه، این جلو بندازیم، الجبریه، دوم المعت تله، المعتله. هر موقع شما در کتاب‌های کلامی و کتاب‌های ملل و نهر معتله دیدید، معتله بخوانید، اینها در حقیقت جهمیه هستند. جهم کیه؟ هر شما در زورتون که جهمیه منتسب به جهم ابن صفوان اهل خراسان، های حوس، جهم با های حوس، جهم ابن صفوان سمرقندی، متوفای 128. ذهبی در زندگی این مرد می نویسد جهم ابن صفوان ابو محرز از سمرقندی از زال المبتدع رأس الجهمیه هلک فی زمان صغار التابعین و ما علمته روا شیئا ولکنه زرع شرا عظیمه. جهم ابن صفوان، جهم ابن صفوان زندگیش را خوب نوشتن، ما خیلی متذکر زندگی این مرد نیستیم، فقط میخواهیم نقاط و قوت و ضعف این مرد را از نظر مکتب تجزیه و تحلیل کنیم. عرض کردیم اینها یک نوع حرکت های ارتجاعی عقبگرد بود. مهمترین نقطه ضعفی که این مرد دارد دو چیزه، یکی طرفدار جبر، دیگری طرفدار تعطیل. حالا تعطیل چیه؟ الان میرسیم. جبر چیه؟ ایشان معتقد است بر این که اصولا انسان و کسانی که در ایداد انسانن فاعل مختار نیستن و انسان مسئلش در حقیقت مسئله یک پرق است که در مسیر باد باشه، همینطور که اگر پری را جناب عالی در دست بگیری بادی برون بوزد پر حرکت میکنه، پر حرکت میکنه، ولی پر در اینجا فاعلیتی نداره، همه فاعلیت مال اون باده. پرچمی که الان در مسیر باده، مسلماً این پرچم میوزد حرکت میکنه، اما حرکت مال پرچم نیست، حرکت مال باده. میگد اصولا انسان در زندگی مثل پرچمیست در مسیر باد، یا به تعبیر دیگران الریشه فی محب الرياح. ریشه یعنی چه؟ پرهای مرغ را میگن ریشه، مانند پر در مقابل باد. نقطه ضعفی که این مرد داره اینه. خب از اونجا که مسئله جبر مختص جهم ابن صفوان نیست، آقایان دیگر هم از اهل تسنن جبریان. بعضی هم میخوان بگن جبر علا اقسام ثلاثه. یک، جبر محض داریم. دو، جبر متوسط داریم. سه، اصلا جبر نیست، اختیاره. جبر محض کدومه؟ میگن جبر محض عبارت از این است که اصلا برای انسان قائل به قدرت و استطاعت نباشه. اصلا بگه انسان دارای قدرت نیست، نافی قدرت و نافی استطاعت باشه، این جبر محضه. در واقع بزرگترین جبر همینه که انسان برای خود و برای هم نوع خود کوچکترین قدرت و استطاعتی قائل نباشه، مثل پرچمی باشد در مقابل باد. اینه میگن جبری خالص. در کنار جبری خالص، جبری دیگری داریم که جبری خالص به آن نمیگن، جبری متوسط. جبری متوسط کدومه؟ میگه نه، انسان قدرت دارد اما قدرتش مؤثر نیست. البته اینها را میگن جبری متوسط، قائل به قدرت هست اما عرض کردم قدرت غیر مؤثر. سه، کسانی هستند که میگن نه، انسان دارای قدرت هست و قدرت هم اثر داره، اون اثر عبارت است از کسب. اینا دیگه جبری نیستن، اینا اختیاری هست. با این بیان میخوان بگن اشعری قائل به جبر نیست، چون اشعری نه قسم اول نه قسم دوم، داخل در قسم سومه. الجبر الخالص من نفع القدره، الجبر المتوسط من اثبت القدره اما ولم یرا لها تأثیرا، میگه اصلا تأثیری نداره. اما سومی کدوم؟ یرا للانسان قدرتن مؤثرتن و اسماه بالکسب هذا لیس بجبریه. بنده عرض میکنم که هر سه طائفه جبریان، کلهم ملا قلی. اما اولی که جبریه که اصلا میگد انسان فاقد قدرته، اتفاقا مولوی هم در شعرش اینه داره، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بده. خاطرتون نیست؟ ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بده. اینن حرکت ما مثل حرکت شیری میموند که اون را بر پرچمی نوشته باشن، نقاشی کرده باشن. در اونجا هم بگی شیر پرچم از خودش نیست، هم بگی شیر پرچم از باده. به این معنا هم اگر کسی مولوی را بشکافه، مولوی هم همون حرف جهم ابن صفوان را میگه. یا دومی بگیم خدا قدرت داره اما هنگام عمل قدرت هیچ کار است، خدا میاد مستقیما این کار را انجام میده. کما اینکه عده بر این قائلن، میگن شما قدرت داری ولی به هنگام اراده خدا میاد کار را انجام میده، تو کار را انجام نمیدی. اتفاقا میگیم سومی هم جبره. سومی کدوم؟ جناب اشعری که میگد انسان دارای قدرت مؤثری است و این مؤثر به نام کسبه، ما در جلد دوم در بحث‌های اشاعره به روشنی ثابت کردیم که این کسبی که جناب اشعری میگه معنای معقولی نداره. اسمی گذاردن و الا اگر معتقد باشن که قدرت انسان مؤثر در فعل انسانه، نباید بگن افعال البشر مخلوق لله، فقط هم باید بگن مخلوق لله و هم بگن مخلوق لنفس البشر. و حال اینکه میگن نه، افعال الله مخلوق، افعال البشر مخلوق لله تبارک و تعالی، و اصلا انتسابی به انسان نداره. این آقا که خواسته از او را رد کنه، در حقیقت میخواد اشاعره را تنزیه کنه. نه، اشاعره هم که قسم سومن، باطن اینها را بشکافی، اینها هم جبریان. ان للکسب لیس معنا معقولا، کسب معنای معقولی نداره. نقطه ضعف جناب آقای جهم ابن صفوان همین قائل به جبر امری بود. نقطه ضعف جهم ابن صفوان همین قول به جبر، اعتقاد به جبر داره، اونم جبر خالص. ما از این نظر میگیم خزله الله، واقعا جهمی به این معنا خزله الله. بله، بله دیگه، عرض کردم اونجا چنین گفتید. این آقا چنین نقل میکنه، اصلا اشعری هم جزء قسم دوم، جزء قسم سوم نیست. این نقطه ضعفش. اما در این حال این جناب جهم ابن صفوان یه نقطه قوتی داشته، اون این است که مبارزه با سلطان جائر. جهمیه جهمیه میگن اینه. اینها برخلاف علمای اهل سنت، اینها مبارزه با سلطان جائر را جایز نمیدونن. میگن سلطان جائر حد اکثر نباید در معصیت اطاعت کرد. حتی بعضی ها میگن نه، در معصیت هم باید چه کرد؟ آقا اطاعت کرد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در میان اینها نقطه قوتی که جهمیه داره لزوم مبارزه با سلطان جائره، ولذا این مرد در مبارزه با سلطان جائر کشته شد، همین جهم ابن صفوان. و اگر میبینید غالبا علمای اهل سنت جهمیه را بد میگن، نه به خاطر اعتقاد به جبر، عرض کردم کلهم ملاقلی غیر از معتزله درون همه را بشکافیم جبریان. این مرد یه همچه نقطه دیگری داشته، مبارزه با سلطان جائر را لازم می دانسته که با نظام استبدادی و نظام ظالمی باید قیام کرد. شمشیر به دست گرفت، حتی در این راه هم کشته شد. این مورد میل علمای اشاعره نیست. آنها غالبا یا اطاعت سلطان جائر را واجب می دونن فی المعصیه، و اقلن لا اقل نگن، میگن اطاعت نکن، اما قیام کن و نظام به هم بزن. ابدا میگن این کار کار حرام است و خلاف شرع. ولذا می بینید یه مقدار نسبت به حسین ابن علی بی عنایتن. اصلا اون نظامی را که حسین ابن علی میخواست اینا تخته میکنن، میگن نه خب او امیر المؤمن بوده و خب حالا کار بدی میکرد، حسین ابن علی باید دست روی دست بگذارد، لااقل اطاعتش نکنه، اما خروج کنه بر امام، خروج کند بر سلطان جائر، اصلا اینها را تفهم نمیکنن. واقعش این است که ماها شناختی از علمای اهل سنت کم داریم. ما ها در حوزه قم هستیم و در محیط شیعه هستیم، شناختی از علمای اهل سنت خیلی کم داریم. نمیخوام بگم علمای اهل سنت خوبند یا بد، نه، اصلا عقیده اونها را ما درست نمیدونیم. ولذا اگر میبینید نظام‌های ظالمانه در کشورهای عربی بر سر کاره و کمتر علمای اونها نق میزنن رو همینه، اصلا نظام فکری علمای اهل سنت اشعری و غیر اشعری اطاعت سلطان جائره. باید ما فی الباب گروهی میگن اطاعتش واجبه، فی معصیت بطاعه مقدساشو میگن نه، در معصیت جایز نیست، اما نظام را نباید به هم زد. به هم زدن نظام مفاسدش بیش از این است که شما به اصطلاح او را مخالفت با او کنی و در معاصی اطاعت نکنی. کمتر ما شناختی داریم، یک شناخت وحدانی داریم، فکر میکنیم اونها هم مثل ما فکر میکنن. نه، مثل ما فکر نمیکنن، البته الا ما خرج به دلیل داریم. در میان اونها هم کسانی هستن که یک روشنگری های خاصی دارن در گذشته و حالا، مثلا امام الحرمین از اونها است که خروج بر امام فاسق را، حاکم جائر را واجب میدونه. الا ما خرج دارن، اما غالبا روی این خط. و اگر میبینید جهمیه مورد مهر و معلاقه علمای اهل سنت نیست، لا لعجل کونهی جبریه، بل لعجل کونهی با اون جریان فکری و علمای اهل سنت مخالف بود. این میگفت بگید شمشیر برداشت و رفت و با سلطان جائر جنگ کرد و اتفاقا در جنگ با سلطان جائر کشته شد. این یک. بنابراین این گناه به آن نقطه قوت در تجکر یقا، یعنی اگر این آدم جبریه یه گناه خیلی بزرگی دارد، در کنارش اون نقطه قوت را دارد که نظام های فاسد میگه قابل تحمل نیست، باید با اونها جنگ کرد و شمشیر بردار. در کنار این دو عقیده یک عقیده سومی دارد به نام بهش میگن المعتله. هنگامی که میخوان به این آقا لقب بدهن، لقب المعتله. عباراتی که درباره معطله هست من نشون بدم، بخونیم ببینیم مقصودشون از معطله چیست. همون صفحه رجعیه را بیارید، صفحه 114 خط آخر. قال المقریزی میگه عقیدهش، ینفی از صفات الالهیت، سطر آخر صفحه 114، ینفی از صفات الالهی کلها و یقول لا یجوز ان یوسف الباری بصفت یوسف بها خلقه. این عبارت برش ایراد میگیرن، میگن این آقا معطله. معطل یعنی چه؟ تعطیل الذات عن الاتصاف بصفات الکمان. این آقا معطل، ذات حق تعالی را متصف با صفات کمال نمیدونه، و حال اینکه ما باید خدا را متصف به صفات کمال کنیم. عبارت را بخونید، لا یجوز، دقت میکنی، ان یوسف الباری بصفت یوسف بها خلق. این یه عبارت. عبارت دیگری که عرض کردم خدمتتون که این مرد داره در این زمینه، همان صفحه 115 بیارید، صفحه 115، وقد نسب الیه شهرستانی عدت امور نذکر منها امرین، صفحه 115. اولی این غلطه، ان الانسان لا یقدر على شیء لا یوصف بالاستطاعه و انما هو مجبور على افعاله لا قدرت له والله هو الذي يخلق الافعال في على حسب ما يخلق في سائر الجمادات و تنسب الیه یعنی به این بشر الافعال مجازن کما تنسب الى الجمادات. اسمرت شجره این مجازه، اسمرت الله، جرالما تحرک الحجر، طلعت شمس غربت شمس و امطرت و اهتزت و انبتت، همین ها کار خداست، مجازن به بشر نسبت میدی. این البته غلط. دومی را میخونیم. دومی عرض کردم خدمتتون که دومی این حرکات اهل خلدین تنقطع و الجنت و النار تفنیان بعد دخول اهلهما فیهما. این هم یکی از عقایدشه. این دو عقیده سوم که اون فعلا برای ما بعدن مطرح میکنیم همون عبارتی که راجع به صفات خدا بود. ببینیم باز میتونیم یه عبارتی پیدا کنیم که درباره صفات خدا. بله، جبر یکیش، اون جبر را بحث نمی کن. بیارید آقا صفحه 117 را بیارید. الثانی التعطیل، این دومیشه، تعطیله ذاته سبحانه عن التوصیف بصفات الجمال والکمال و من هنا نجمت المعطله پیدا شد. ولكن لم يتبين لي صدق با نسبه إليه البغدادي والشهرستاني من أنه قال لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه. بنده فکر بکنم عقیده دوم ایشان نقطه قوت ایشانه. هرچند نویسندگان ملل و نهد این را نقطه ضعف گرفتند. عبارت ایشون اینه، لا یجوز ان یوسف الباری تعالی بصفت یوسف بها خلقه. اینها میگن این آقا نافی صفاته، میخواد بگه خدا عالم نیست، خدا فرض کنید قادر نیست، خدا بصیر نیست، خدا سمیع نیست. ولذا گفتن این آقا معطل است. معطل یعنی چه؟ تعطیل الذات عن صفات الجمالیه و الکمالیه. اگر عبارت را چنین معنا کنیم، این نقطه قوت نیست، نقطه ضعف می شود. نقطه ضعف این آدم دو چیز: یک، اولا قائل به کسان میگن معطله، میخواد بگه حق تعالی دارای این صفات کمال نیست. ولی من فکر میکنم که این نقطه قوت این آدمه، این جزء منزهه هست، جزء مجسمه نیست. نه اینکه آقایان مجسمه و اهل الحدیث قبل از اشاعره، اهل الحدیث همه اینها خدا را با یک رشته صفات خبریه متصف میکردن. صفات خبریه کدومه؟ صفات خبریه کدومه؟ اِنَّ لِلَّهِ يَدًا، اِنَّ لِلَّهِ عَيْنًا، اِنَّ لِلَّهِ رِجْلًا و اِنَّ لِلَّهِ اسْتِوَاءً عَلَى الْعَرْشِ. این میخواد اینها را نفی کنه. عبارت را ببینید، لا یجوز ان یوسف الباری تعالی بصفت یوسف بها خلقه لان ذالک یقتضی تشبیها. یقتضی غلطه، لان ذالک یقتضی تشبیه. اینه این که بعدن میگه فنفا کونه حیاً عالماً، این غلطه. این نفا استنتاج که غلطیست. این فنفا را خود جهم ابن صفوان نمیگه، این فنفا را شهرستانی میگه، بخواد گردن او بگذاره. او نمیخواد صفات کمال خدا را نفی کنه، او نمیخواد صفات کمال خدا را نفی کنه، بلکه میخواد صفات خبریه را نفی کنه، صفات خبریه ای که ماهیه جسمانیت خداست. البته شما هر کتاب ملل نهر سری بزنی فورا میگن جناب جهم، الجهمیه، الجبریه، الجهمیه، المعتله، میگن خدا دارای صفات جمال کمال نیست، عالم و قادر نیست. من فکر میکنم اولی درسته ولی دومی دروغه. این نمیخواد صفات کمال را نفی کنه، این میخواد صفات خبریه را نفی کنه. ید به معنی دست، رجل به معنی پا، استوا به معنی جلوس، به تعبیر این که میگه لأن ذلک یقتضی تشبیها. این که بعد میگه فنفا، این نتیجه گیری شهرستانیست که دشمن جهم او نتیجه گیری میکنه، و الا در کلام او کلمه فنفا نیست. بنابراین تا اینجا توانستیم شاهکار عقاید ایشون را در دو چیز خلاصه کنیم. اما قائل به جبر خزله الله، و اما این که معطله هست، این معطله لقب زشتیست به این آقا داده اند. این معطلن جزء منزهه هست، صفات خبریه را نفی میکنه اما صفات جمال و کمال را نفی نمیکنه. البته جهم ابن صفوان کتابی نداره که ما مراجعه کنیم. ما هستیم و همین الفرق بین الفرق بغدادی، الملل و نهل شهرستان، اینها این عبارتها را نقل کردن، کتابی در دست نیست. سه، بله جناب جهم ابن صفوان یک عقیده سخیفی هم پیدا میکنه، تمام میشه. آقای نورانی کجا رفتی شما؟ آقای نورانی اینجاست؟ این بلنگوی شما کسی صدا نداره، ما که داد بزنیم صدا داره. جانم اصلا من الان دیگه خسته شدم، شما اینکه صدا داره من داد میزنم، ویده آرام حرف بزنم صدا نداره. این آقای نورانی کجا رفت؟ بله یونونه بسیار. حالا انشاءالله دفعه دیگر خدمتشون عرض میکنم، بلنگو رو اصلاح کنم. سبون عقیده باطلی که این دارد، میگد ان الجنت و النار ینفدان، تمام میشه. اگر قرآن میفرماید خالدین، یعنی مدتش زیاده، مثل که میگن فلان ما دیگه تا ابد تو این خانه هستیم، یعنی مدت طولانی. استدلال این آقا را ببینیم، عرض کردم خدمتتون که چیست استدلال این آقا. عرض کردم خدمتتون که بله دو تا آیه است. صفحه را بیارید، صفحه 117 را بیارید. بله صفحه 117 بیارید. الاول دو تا دلیل آورده است بر اینکه بهشت و جهنم پایان میپذیره. یک، تحدید الخلود به مدت دوام سماوات بلعرض، خلاق متعال خلود در بهش و خلود در جهنم را محدود کرده به مادامت سماوات بلعرض، و همگی میدونیم که آسمان زمین همیشه دائمی نیست. در کدام آیه خداوند منان خلود بهشت و دوزخ را محدود به دوام سماوات عرض کرده؟ کدام آیه؟ خالدین فیها، پشتش بگو، ما دامت سماوات و الارض، آیه را بخواهی آیه را بگم در کدوم صفحه است. آیه در صفحه عرض کردم خدمتون که صفحه 16 بیارید، آیه اونجاست. خالدی نفیها ما دامت السماوات و الارض، ما دامت السماوات و الارض، و همگی میدونیم که آسمان زمین دائمی نیست، آسمان زمین به هم میخوره. کجا میگی؟ قرآن میفرماید که یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، آسمان ها رو میپیچیم همینطور که کتاب رو میپیچید. الان شما این کتاب رو که لول میکنی آسمان ها اینجور پیچیده میشه. پس قرآن میفرماید اینها در بهشتن، ما دامت السماوات و الارض، این یک. در آیه دیگر میفرماید آسمان زمین دائمی نیستن. چرا؟ میفرماید یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. علاوه بر این آیه دیگر میفرماید بر این که سماوات ارض عجل داره، عجل معینی دارد. قرآن میفرماید بر این که و ما خلقنا السماوات والارض صفحه 17 و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. آسمان خودش عجل داره، وقتی آسمان عجل داره قهرن بهشتم عجل خواهد داشت. لأن المعلق بالمحدود محدود، خلاق متعال بهشت و جهنم را مقید به آسمان زمین میکنه، آسمان زمینم که محدوده. این یه دلیل. دلیل دوم، خود خدا میگد الا ما شاء رب بک، الا ما شاء ربک، که میگه این بهترین دلیل است بر این که دائمی نیست دیگه. خالدین فیها ما شاء ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، مگر خدا بخواد. خدا بخواد بهشتی را بیرون میکنه، دوزخی را هم بیرون میکنه. این دو استدلال است که جهل کردی. البته جهل در این دو استدلال اشتباه میکنه. اما عرض کردم خدمتون که در استدلال اول، در استدلال اول، استدلال اول کدوم؟ گفت که خدا بودن در بهشت و دوزخ را معلق به آسمان زمین کرده. از این طرف هم زمین آسمان گفته بر این که موقته. جواب این چیه؟ جوابش چیه؟ یا حق. آفرین آفرین آقا، خوب فرمودم. اون آسمان زمینی که خدا میگه خراب میشه غیر اون آسمان زمین است که خدا میگه بهشتیان در بهشتن مادامی که آسمان زمین برپا. ما دو آسمان زمین داریم، یک آسمان زمینی داریم که در این دنیا این خراب میشه. یوم نطوی السماء کطی سجل لیل کتب، این خراب میشه. قرآن شریف میفرماید اذا الشمس کورت و اذا النجوم، ها معلومه. اما اون آسمان زمینی که خدا میگه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، سماوات ارض دنیوی را نمیگه، سماوات ارض اخروی را میگه. بنابراین هاهنا سماعان و هاهنا ارضان، دو جور ما آسمان داریم، دو جور زمین داریم. آسمانی داریم دنیوی، این از بین میره. آسمانی داریم اخروی، اون دائمی. این آقا این سما را به اون سما، این عرض را به اون عرض مخلوط کرده. ما دو آسمان داریم، اون آسمانی که خراب میشه این آسمان فعلی، اون آسمانی که معلق علیه، متوقف علیه، اون این آسمان نیست، اون آسمان دیگه. این یک. من یادم میاد در متول یه جواب دیگری هم گفته، گفته ما دامت سماوات والارض کنایه از ابدیت. این اصطلاح است که میگن آقا اینجا هستیم تا آسمان زمین هست، این کنایه است. و آقایون خونده اند که در کنایه ملزوم مراد نیست بلکه لازم مراده. اگر میگید فلانون جبانون کلب، لازم نیست که سگ داشته باشد و سگش ترسو باشه، کنایه است که این آدم سخیه. ما دامت سماوات و الارض کنایتون عن الدوام، کنایتون عن الثبات. این دو بر فرق اصلا دیگه باز بیلطفی فرمودید. در کنایه بنا شد معنای ملزومی مقصود نباشه، معنای لازم. میگم فلانون کسی رو رماد، فلانی خاکستر خانهش زیاده، یعنی در واقع بخواه بگید خانهش خاکستره، این که کسافته، این که مده نیست. اصلا لازم نیست که تو خانهش خاکستر باشه، ممکنه با گاز کار کنه، اصلا دیگه اصل گاز و اتم باشه. اینجا مقصود همون مسئله جونه. ما دامت سماوات و الارض میخواد بگه دائمیه، نه آسمان مراده نه زمین. معنای ملزومی مراد نیست، معنای لازمی مراده. این دو. سوم، این بیان است که مرحوم طباطبایی در المیزان داره رضوان الله علیه. حضرت ایشون میفرماید الا ما شاء، استثناء دلیل دومش، این الا ما شاء نمیخواد بگه این استثناء محقق میشه، محقق میشه، بلکه میخواد بگه هنوزم اختیار در دست خداست. من تو را آوردم در این بهش، اما خیال نکن که دیگه اختیار از من سلب شد، نه هنوز اختیار دست خود منه. خواستم تو را از بهش چی میکنم آقا؟ بیرون میکنم. تو را بردم دوزخ، خیال نکن که اختیار از دست من رفت. تو دوزخی، باز اختیار دست خود منه، دلم خواست تو را بیرون میکنم. الا ما شاء، خود قدرت خود را ثابت کنه. خیال نکنید که اگر بهشتی رفت در بهش دیگه دست خدا بسته شد، دوزخی رفت به دوزخ دست خدا بسته شد. نخیر، دست خدا هنوز بازه، بهشتی را از بهش میتونه بیرون کنه، دوزخی را هم میتونه بیرون کنه. اما این کار را میکنه، نه دیگه توش من کردن نیست. خیلی بیان شیری نیست. الهنا قد احتنا به عقاید جهمیه. قاعده عقاید ایشان آقایان میدونید دیگه، اشکال مخلوطی یک قاعده ای داره. قاعدهش چه شد؟ سه چیز: یک الجبر، دو الجبر، نفی الصفات عن الله تبارک و تعالی. البته ملل نحل میگن که نفی صفات الجمال و الکمال، ما گفتیم نه آقا، او نمیخواد صفات جمال و کمال دیگه، نفی صفات الخبریه بالمعنى المستلزم للجبر للجسم کلگدم. سه، معتقد است بر این که دوزخ و بهش دائمی نیست، بلکه می شود از دوام اون کاست. سه دلیل آورده بود، دو دلیل آورده بود. یک، اولا معلق است به سماوات عرض و سماوات عرض دائمی نیست، این هم دائمی نیست. از این دو جواب گفتیم. یک، اولا این آسمان غیر اون آسمانه، و ثانیا اینجا معنای ملزومی مقصود نیست، معنای لازمی مقصودی میخواد بگه پیوسته. دلیل دومش چی بود؟ الا بود. گفته بین استثناء نمیخواد بگه خدا اینها را بیرون میکنه، بلکه خدا میخواد بگه قدرت در دست منه ها، قدرت در دست منه، قدرت در دست منه. خیال نکن که اگر تو را وارد بهشت کردم دیگه قدرت دست من نیست، الا ما شاء ربک، میتونه بهشتی را از بهشت بیرون کنه، دوزخی را هم از دوزخ. سه، در خود آیه یک دلیل داریم، در خود آیه یک دلیل داریم که خدا از این مشیت استفاده، پشتش را بگو، خدا از این مشیت استفاده نخواهد کرد. برای من نشون بدید، من آیه را میخونم ببینم آقایون میتونن عرض کنم نشان ما بدن یا نه. عرض کنم خدمتون که در خود آیه دلیل داریم بر این که خدا از این استفاده نخواهد کرد. فکر میکنم همون صفحه 14 را بیاریم، صفحه 18. آفرین. قرآن می‌فرماید، دقت کنید، صفحه 118 سه خط به آخر، و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. عطاء بریده نیست، مجزوز یعنی بریده. این عطاء غیر مجزوز دلیل بر این است که این نعمت بریده نخواهد شد. اگر خدا بهشتی را بخواد از بهش بیرون کنه دیگه نمیتونه بگه عطاء غیر مجزوز. این قرینه بر این است که خدا هرگز از الا استفاده نخواهد کرد. حالا اینجا که ثابت شد دیگه قول به فصل نداریم ما. تا اینجا عقاید جهری، ولی آقا بعدها به خاطر اداوتی که اهل سنت با جهمیه داشتن، هر کسی یه حرفی بزند که شبیه حرف جهم ابن صفوان باشه، میگن آقا جهمیون، خلی جهمیون، مثلا بگه خداوند منان صفات خبریگر نداره، دست نداره، پا نداره، میگن جهمیون. آقا من جهمی نیستم، من شیعه امامیم، میگن جهمیون. غالبا به معتزله میگن جهمی. وار این که معتزله کجا بود؟ جهم ابن صفوان کجا؟ جهم ابن صفوان جبره، معتزله در اون قمه اختیاره، ولی همه معتزله میگن جهمی. اگه گفتی کجا؟ در نفی صفات خبری، میگن جهمی. آقا من معتزلیم، اما نه اینکه یک اشتراک مایی در نفی صفات خدا داره و رو نفی صفات خبری، میگن جهمی. باز جناب جهم ابن صفوان نسبت دادن بر اینکه میگفت القرآن مخلوق، خدا قرآن را آفریده. معتزل هم معتقد است که القرآن مخلوق، میگن جهمیون. کلمه جهمی دیگه اون معنای اولی خودش را از دست داده، رمز شده. هر کسی یک کلمه بگد که از او بوی عرض کردم نفی صفات در بیاد، میگن جهمیون. اگر معتقد به خلقت قرآن بشه مثل ماها که معتقدیم قرآن حادث است و قدیم نیست، مثل معتزله، میگن جهمیون. این یک شعاری شده دیگه، معنای اولی را از دست داده. هر کسی که عقیدهش مختصر شباهتی به عقیده جهم ابن صفوان داشته باشه فوراً میگن هازا جهمیون. شیخیست به نام شیخ محمد زاهد کوثری، این از علمای بزرگ ازهره، این با وهابی ها میانه خوبی نداره، اهل تنزیه یعنی منزه است. بیچاره را متهم کردن به انه جهمیون. الکوثری گل جهمی، آقا این جهمی نیست که ماتوریدیه، اما نه اینکه در بعضی از مسائل با جهم ابن صفوان یک نوع هماهنگه میگن جهمی. غالبا در کتابهای اشاعره کلمه جهمی در معتزله به کار رفته، الجهمیه یعنی المعتزله. احمد ابن حنبل یک کتابی دارد فی الردع علی الجهمیه، آدم غیر وارد خیال میکند که فی الردع علی جهم ابن صفوان، و حال اینکه در واقع رد علی معتزله، معتزله را میخواد رد کنه. معتزله اسمش جهمیه. بنابر این کلمه جهمیه را اگر در کتاب‌های ملل و نحل دیدی غرور به اشتباه ما را نگیری، خیال نکنیم که این جهم ابن صفوان را میگه. غالبا جهمیه الان به معتزله گفته میشه. طرفداران خلقت قرآن، طرفداران تنزیه، طرفداران نفی صفات جسمانیه. دیگه عقاید جهمیه را فارغ شدیم، بعدن ببینیم که چه کسانی را مطرح خواهیم کرد.